مجله بامدادی.
سلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیوی آزادی در شهر پراگ و در نیم ساعت آینده مجله بامدادی رادیوی آزادی را برایتان معرفی میکنم. در آغاز شما را به شنیدن سرخط چند خبر دعوت مینمایم. در تظاهرات دفاع از رادکو ملادیش گمانبر جنایت‌های جنگی در بلگراد زیاده از 100 نفر بازداشت شده‌اند. رئیس جمهور افغانستان از هلاکت افراد آسایشته در حمله‌های ناتو شدیداً نگران است. یک هیئت گسترده صاحبکاران پاکستان به تاجیکستان سفر می‌کند. مشروع اخبار. مقامات سربیا میگویند در زدخوردهای خیابانی تظاهرکنندگان طرفدار رادکو ملادیش به نیروهای پلیس زیاد از 30 نفر مجروح و 100 نفر بازداشت شدند. به گفته وزیر امور داخلی سربیا ایویت صداچیچ 111 نفر بازداشت شده، 10 شهروند و 26 کارمند پلیس زخمی گشتند. درگیری‌ها در پایان تظاهرات به وقوع پیوستند که در جریان آن چند هزار نفر از ملتگرایان دست راستی سرب از بازداشت گمانبر جنایت‌های حربی رادکو ملادیچ اعتراض نمودند. حزب رادیکال سرب و از سازماندهندگان این راهپیمایی میباشد. یکی از فعالان آن سلابدان باژیچ میگوید
رادکو ملادیچ فرمانده ملت سرب بود و بازداشت او شرم بزرگ برای مردم سرب و کشور ماست. او قهرمان ملت سرب است. او ملت ما را دفاع میکرد. برای همین ما باید بیرون آمده حمایتمان از او را نشان دهیم.
تظاهرکنندگان حکومت ائتلافی پرزیدنت سربیا بوریس تادیچ را به خیانت متهم کردند و خواستار انتخاباتی زودرس شدند. تلویزیون سربیا تعدادی شرکت کنندگان راهپیمایی را 10,000 نفر تخمین زده است. در تولیخوی مرکز ولایت تخار افغانستان مراسم دفن فرمانده سابق جهادی جنرال داوود برگزار شد که روز شنبه در یک حمله خودکشانه یک جا با افسر ارشد پلیس افغانستان و دو سرباز آلمانی به هلاکت رسید. در این ترکش که در داخل بنای حکومت به وقوع پیوست، همچنین یک جنرال آلمانی نیز مجروح شده است. جنرال داوود از فرماندهان سرشناس ائتلاف شمال و همسلاحان احمدشاه مسعود اخیراً سردار نیروهای پلیس در مناطق شمالی افغانستان بود. و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که در ترکمنستان بود سفر خود را در اینجا قطع کرد و به کابل برگشته جلسه اضطراری حکومت را برگزار نمود. شمال افغانستان که منطقه آرام شمرده می شد یک سال آخر به صحنه ترکش و درگیری ها تبدیل یافته است. حامد کرزی از حربیان امریکا دعوت کرد به هلاکت شهروندان بیگناه راه ندهند و گفت این آخرین هشداری با واشنگتن خواهد بود. در واکنش به هلاکت 10 کودک، 2 زن و 2 مرد در ضربه هوایی ناتو در ولایت جنوبی هلمند، کرزی چنین واقعه را قتل کودکان و زنان افغانستان نامید. واشنگتن در پاسخ گفته است نگرانی های کرزی را خیلی جدی میگیرد و قضیه را تحقیق میکند. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما نقشه دارد مایکل مکفول مشاور ارشد خود را در امور روسیه سفیر ایالات متحده در روسیه تعیین کند. مکفول 47 ساله مدیر ارشد امور روسیه و اوراسیا در شورای امنیت ملی در مقام سفیر امریکا در روسیه جان بیل را عوض خواهد کرد. یکی از بزرگترین شرکت‌های صنعتی حربی آمریکا لاکهید مارتین که اساساً به تولید هواپیماهای حربی F-16، F-22 و F-35 مشغول است، هدف حمله اینترنتی قرار گرفته است. انگل نامعلوم شبکه اساسی اطلاعاتی شرکت را تخریب کرده است. سران شرکت میگویند این حمله گسترده و خرابی‌آور بود، ولی شرکت توانست معلومات مخفی خیش را حفظ کند. و بنابر خبر رسانه‌های پاکستانی، یک هیئت گسترده صاحب کاران این کشور روز 30 می به تاجیکستان سفر میکند. مدیر اجرایی سازمان تجارت و رشد پاکستان طارق اقبال پوری در اسلام آباد به خبرنگاران گفت این هیئت با دعوت رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان عازمی دوشنبه شده در فرمی صاحب کاران دو کشور شرکت خواهد کرد. این هیئت از صاحب کاران با نفوذ پاکستان در رشته های صنعت و ساختمان، کشاورزی و انرژی ترکیب یافته قرار است از طرف سروزیر تاجیکستان خلو به حضور پذیرفته شود. و مهمان دیگر تاجیکستان رئیس گروه بین پارلمانی تغییر اقلیم، محیط زیست و رشد پایدار در پارلمان اروپا استروان استیونسون قرار است روز دوشنبه 30 ایون وارد دوشنبه شود. این شخصی است که در صحبت‌های خود از طرح نیروگاه برقی آبی روغن در تاجیکستان حمایت کرده است و احتمال دارد این حمایت خود را ادامه دهد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نگاهی مختصر به آخرین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان بود در صبح روز دوشنبه 3 می. و اکنون ببینیم که در این روز وضع آب و هوای کشور چگونه پیشگویی می شود. بنابر خبر مرکزهای هواشناسی، در اکثر مناطق تاجیکستان هوای نیمه ابری اما بی بارش در نظر است. در وادی ها از 16 تا 23 درجه سلسیه و در مناطق کوهی از 11 تا 16 درجه گرم می شود. حرارت هوا در خوجند و اسفره به 21 درجه بالا خواهد رفت، اما در خوروغ همگی 11 درجه را تشکیل خواهد داد. در فرخور و شهر طوس هوا صاف و گرمی تا 23 درجه خواهد بود. این هم پیشبینی هواشناسان بود درباره وضع آب و هوای تاجیکستان در روز دوشنبه 3 می. اما ظاهراً به نظر می رسد که از وضع آب و هوا دیده، مردم تاجیکستان را امروز ها بیش از همه وضع نرخ و نوا در بازارهای کشور و همچنین در نقلیات کلن وضع نرخ و نوا به تشویش می آورد و بسیاری ها انتظار این را دارند که نرخ ها تا به کی رو به بالا خواهند بود. و رئیس جمهور تاجیکستان امومالی رحمان نیز در نشست شورای رشد ملی هفته گذشته دو روز پیش این مسئله را به طور مخصوص تاکید کرد و گفت افزایش نرخ فرآورده های نفتی، منظورش بنزین، صدرکه و کرسین، به طور گسترده، به طور نامطلوب به همه ساحه های زندگی در تاجیکستان تاثیر گذاشته است. و اما آب و هوا هم شاید مهم است، برای آنکه برخی از سابق استفاده برندگان خدمات نقلیات جمعیتی شهر دوشنبه به سبب گران شدن قیمت راهگیرا به دوچرخه سواری گذاشتند و با این را میخواهند از این افزایش نرخ خود را تا اندازه ایمن دارند. و از این لحاظ اگر که باران بیاید، باران سخت بیاید، گمان است که این قهرمانان ما که در گزارش بعدی با آنها هم صحبت خواهیم شد در زیر باران چگونه به کارگاه خود خواهند رسید و یا اینکه از کارگاه به خانه. برای می شود آنها ارزو میکنند که بهتر است هوای صاف و بی بارش باشد. و اما از سوی دیگر در سالی که ظاهرا به نظر می رسد یک سال خشک است، کمی باران به حاصل نیز تاثیر منفی خواهد داشت. خلاصه مثل اینکه در میان چهار دریا تخته بندم کرده ای، باز می گویی که دامن تر مکن، هوشیار باش. خوب، در این برنامه اول با دوچرخه سوار در دوشنبه صحبت خواهیم کرد، سپس راه های واکنش یک دولت را با بالا رفتن نرخ و نوا از نگاه کارشناسی بین المللی خواهیم دید و در ادامه برنامه صدای پدری را خواهیم شنید که پسرش را در رویدادهای رشت و کمر گم کرده است و می جوید و اگر فرصت باقی ماند همچنین مطالب دیگری نیز به توجه شما پیشکش خواهد شد. اکنون شنونده ارجمند، یک لحظه فکر کنید که شما شنونده برنامه رادیویی نیستید، بلکه بیننده یک گزارش ویدیویی هستید و تصور کنید که تارنمای رادیو آزادی را زیر نشانی www.azadi.tg و یا www.azadi.org باز کردید و در میان جای آن بخشی هست، بخش گزارش های تصویری و آخرین ویدیو در اینجا گزارشی است که همکار ما خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه برات یوسفی تهیه و تقدیم کرده است. در آغاز آن چند صحنه از دوشنبه را میبینید و سپس یک نفری دوچرخه سوار را و آنگاه صدای همکاری ما را میشنوید.
خبر بالاروی قیمت راهگیری نقلیات جمعیتی ایرج امان خبرنگار تاجیک را وادار به دوچرخه سواری کرده است. ایرج بر عوض $200 دوچرخه خرید و میگوید در صورت غیر مبلغ این دوچرخه را طول 5-6 ماه برای راهگیری خرج میکرد.
قرار نبود و نرخی همون روزمره پیشتره بود. برای این من معاشی که میگیرم قریب 55% معاش خودم را برای راه صرف میکردم. تنها اکو برای راه رفته خانه آمدن نیست، برای اونی که من از جو یک جو به یک جو دیگه میروم یا برای مثل جو جوی میشود که برای ما ضرور است. همین روز من باید روم، باید ما روحکی رو دیم، برای که ما ماشین شخصی خودم ندارم و کارخونه ماشین دولتی ندارم. کارخونه دولتی باشد اما ماشین خدمتی جدا کنم.
ایراج میگوید به دنبال دوچرخه سواری صحتیش نیز خیلی بهتر از قبل شده است، اما شهرداری دوشنبه به خاطر صحتی مردم قرار بالا بردن قیمت راهکیرای نقلیات جمعیتی را نشر نکرده است. بالا روی قیمت راهکیرا یک امر اجباری به دنبال افزایش نرخ مواد سوخت عنوان می شود و شهرداری دوشنبه میگوید قیمت های پیشنهاد شده را خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان مقرر کرده است.
تمام این بالا روی نرخ را بینوبت گفته طول این 3 سال یگان نمودی تغییرات به تعریف های عمل کننده وارد کرده نشده بود و تقریبا شما آگاهی دارید که تا به این روز چقدر این نرخ بالا رفت و کارخانه های کمونالی و دیگر جمعیت هایی که برای مسافرکشانی در شهر دوشنبه طبق ترتیب مخریده فعالیت دارند پرنه به ضرر فعالیت میکردند. نرخ ها از 1 ایون در شهر دوشنبه برای اوتوبوس ها 1 سومانی و 20 درهم برای یک نفر، در ترالیبوس ها 70 درهم، میکرو اوتوبوس گازیل با بنزین 1 سومانی و 60 درهم، میکرو اوتوبوس گازیل با گازینوی 1 سومانی و 20 درهم و میکرو اوتوبوس خوندای استارکس 1 سومانی و 60 درهم مقرر کرده شده است.
آقای سعیدوف میگوید قیمت راهکیرای میکرو اوتوبوس هایی که با گاز مایع حرکت میکنند برابر با قیمت راهکیرای اوتوبوس ها مقرر شده است و گفته او مقامات مسئول موظف شدند که اینچنین میکرو اوتوبوس ها را به خاطر فرق گذاشتن با نشانه های مخصوص تمغزنی میکنند که مسافران مورد پرداخت راهکیرا به اشتباه نافتند. در همین حال راننده ها از اقدام بالا بردن قیمت راهکیرا استقبال میکنند.
وضعیت ما که وزمیشید که تو پتن، تو نالو، تو سرتیفکات همه چی قیمت چید احنار خیمه همیستم رفته سای تو وزیرا کرد چکو کنیم ماشینو میران اینی سپیره همه گردن نیویم پکلیوت نمیکنه وابشه هم نرخی سرارکه را اسپید نمیکنه پکلیوت نمیکنه باز همین لبای ماشینه سرشه تو نیز پیره همه را اگر که یک سنان شهست زیران کنن باید این نرخی پتین و نرخی لیسنز این و یک قیمت نکنه باز بیا یکون کس نه پتین داره نه لیسنز ایری چه ایری قیمتیش نمیتونن گرفته بچه رو.
اما مسافران افزایش قیمت راهکیرای نقلیات مسافربر را پنجه دیگر بر اضافه نرخ های گرای محصولات و جیب نیمتی خود می دانند.
راهکیرای نمیسال ما دو برم چهار سو میره ما اگه جون می آویم کم بغیر من سیمچکا سودو میکردم نم پیش اپراولین گاییده قطی نم گوده که مایده بود شوهرم کسالی بود نه سودو میکردم سیمچکا سیگاریت جوچکا ده سومان می افتاد
از دن دانشگاه اقتصادی از در شفت یکم میکنم زندگی میکنم و از با اینجا اومده اما دو ترانس کنیم عروضا چهار سومان رفتولی میکنم من این نرخ نه و قیمت شما نمیتونم خوندم.
تحلیلگران تاجیک میگویند افزایش رسمی قیمت راهکیرای نقلیات مسافربر باعث نگرانی است، زیرا این اقدام و قیمت محصولات بازارهای داخلی نیز به تاثیر نمیماند، ولی میگویند باید مقامات حکومت همزمان با پیدا کردن راههای پایین بردن قیمت سودشواری نقلیات از تدابیر دیگری نیز کار میگرفت که نیاز به چنین بالا روی قیمت راهکیرا را پیش نمیآورد.
فکر میکنم میشد که همون نمودهای خیلی زیادی اندازی که برای نقلیات مسافربر معین شدگی است آنها رو یک نوع کاهش داد و به این واسطه فرض کردیم نرخی راهکیرا رو به 60-100 درصد نیو مثلا تا 30 درصد بالا برد و به این واسطه مثلا به یک نتیجه رسید.
تاجیکستان حدود 90 درصد مواد سوخت را از روسیه وارد میکند که حدود 50 درصد آن توسط شرکت گازپروم نفت وارد میشود. این شرکت در آغاز فعالیت خود با پیشنهاد ارزان‌ترین نرخ ها وارد بازار تاجیکستان شد، اما متخصصان میگویند پس از آن که بازار سوخت تاجیکستان را در این حصار خود آورد قیمت ها را افزایش داد. با گفته کارشناسان تاجیک یک راه دیگر حل مسئله وارد شدن تاجیکستان به اتحادیه گمرکی است، اما روسیه با گفته تحلیلگران تاجیک در حال حاضر مایل به عضویت تاجیکستان در این اتحادیه نیز نیست. حالا تاجیکستان برای هر تن بنزین روسیه 408 دلار باجی صادراتی میدهد. این قیمت با گفته منبع های آگاه از اول ماه ایون امکان دارد تا 680 دلار بالا رفته و مواد سوخت را در داخل تاجیکستان دست نورستر کند.
این صدای گزارش ویدیویی همکاری ما بود، ولی باز هم مشورت میدیم که اون را حتما ببینید. صدایی که در اونجا شنیدید کارشناسی امور اقتصادی اکرم قهار بود که میگفت در این چنین حالت دولت باید انواع زیادی انداز و مالیات برای وسایل نقلیات را کاهش دهد.
СССР нағыз бұд, мода амы мақпыл.
Жауызы ғам дұртты болғырам бе білейм. Яңки ділі озам шығым екенен кей, бой агон тағыр олі ұлтар. Жаң
бұд ке хама бару бар бұд, шоғы қадон ағыр.
بازمانی بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی.
آزادی تی جی
بفرسته و برنده شده. آزادی تی جی
بول رفتن نرخ بنزین و سالرکه به افزایش قیمت خوراکواری نیز تأثیر جدی رسان و گفته می شود این اخیراً افزایش نرخ مواد آذوقه در بازارهای دوشنبه به همین سبب اتفاق افتاده است. در چنین حالت باید یک حکومت چی عملی از خود نشان دهد و چرا نرخ و نوا در کشور ما نظر به کشورهای دیگر هرچند که افزایش نرخ یک روند عمومی جهانی است با سرعت بیشتر صورت می گیرد. خبرنگاری رادیو آزادی چارلز ریکنیگل با لیلیانا بالبی اقتصاددان مؤسسه کشاورزی سازمان ملل در این باره صحبت انجام داد و نخست از او پرسید که چرا نرخ مواد غذا در کشورهای آسیای مرکزی نظر به دیگر گوشه های جهان با سرعتی بیشتر بالا می رود.
This country in particular, the countries of Central Asia.
به اون خاطر که این کشورها به خصوص کشورهای آسیای مرکزی به بازارهای جهانی سخت پایبند هستند، آنها 31 و یا تا 60-70 درصد غلهدانه استعمالی را از خارج وارد میکنند که این حجم بسیار زیاد است. همین گونه وقتی شما نصف از مواد استعمالیتان را از خارج وارد میکنید و نرخ ها دو برابر بالا میروند، شما در واقع در وضع بدی میمانید.
بعضی از کشورها در واکنش به افزایش قیمت‌ها چاره‌های مأموری را پیش گرفتند. سود و زیان این گونه تدابیر را شرح می‌دادید؟
بعضی از کشورهای آسیای مرکزی و دیگر جایها از این راه رفتند و به خصوص قیمت محصولات اصلی به خصوص نان را تحت نظارت گرفتند، از جمله روسیه و ارمنستان. اما هنگام تحت نظارت گرفتن قیمتها این کشورها باید بسیار احتیاط کنند تا سبب نیرنگ بازی در بازارها نشوند. اگر نظارت قیمتها سراسری باشد و قیمت مال و کالا در تمام بازارها یک رنگ و برای همه یک خیل باشد، در این حالت نه فقط مردم محتاج و آسیب پذیر بلکه همه اهالی از آن بهره می برند.
یک راه دیگری مشترک مانع شدن به افزایش قیمتی مواد غذایی دادن یارانه ها برای تولید محصولات نیازی اول است تا مردم توانند به آنها دسترسی داشته باشند. آیا این راه خوب است؟
تمام عامل ها باید سنجیده شود، زیرا ما نمونه هایی داریم که این شیوه نیز مؤثر نبوده است. اگر در این زمینه نظارت ماموری زیاد نباشد به فریبکاری میرساند، از جمله قیمت ها را در بازار دو برابر بالا میبرد و مثل این. ولی چون این شیوه کمک به هر کشور وابسته است، اگر حکومت منابع کافی در بودجه داشته باشد که برای پایان آوردن قیمت ها یارانه دهد و مردم زیادی محتاج داشته باشد، در این صورت شیوه دادن یارانه نتیجه میدهد.
یک شیوه دیگری مانع شدن به افزایش قیمت ها هست که بعضی کشورها استفاده می کنند و این منع صادرات مواد غذایی از جمله گندم است تا ذخیره کافی در داخل باشد که در صورت باسن بالا رفتن قیمت ها از آن ذخیره های داخلی استفاده شود. این شیوه چی؟ این شیوه بد است یا خوب؟
اگر حاصل گندم کم باشد و حکومت به این نتیجه برسد که برای صادرات کافی نیست، با منع صادرات عرضه به بازار داخلی را افزایش می‌دهد. البته اگر پیش‌نیاز زیاد باشد مسلماً قیمت‌ها هم پایان می‌مانند. اصلی مسئله همین است. اما چی اتفاق می‌افتد وقتی قیمت‌ها در سراسر جهان بالا می‌رود و تورم در تمام اقتصادها بالا می‌رود و حتی در آن کشوری که تلاش دارد استعمارگران را محافظت نماید؟ از این رو به اندیشه ما چنین شیوه مانع شدن به افزایش قیمت‌ها حتی برای همان کشور چندان مؤثر نیست و البته چنین اقدامات در سطح منطقه و جهان قیمت‌ها را نه پایان بلکه بالا می‌برد.
پس چنین به نظر می‌رسد که هیچ راه ساده حل مسئله افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و راه‌های حل مسئله هم گوناگون است و به کشورها و منابع داشته آنها وابسته است. اگر یک راه یگانه جلوگیری از بالاروی قیمت‌ها باشد که مؤسسه کشاورزی سازمان ملل به همه کشورها در آینده توصیه دهد، آن راه کدام است؟
به اندیشه من در واقع یکی از عامل‌های عمده افزایش تمام قیمت مواد غذایی این عدم سرمایه‌گذاری به عرصه کشاورزی در چند ده ساله اخیر است. یگانه راه مؤثر و درست این سیاست منظم افزایش تولیدات در سطح یک کشور و تمام دنیا است. همین گونه مؤسسه کشاورزی سازمان ملل همچون راه حل درازمدت افزایش تولیدات را توصیه می‌دهد که از راه اصول‌های بهتر استفاده فناوری‌ها و کشتکار به دست آید، یا به کشاورزان قرض دهند یا با برنامه های کمکی مساعدت کنند و عموماً در مجموع تولیدات را افزایش دهند.
خانم لیلیانا بالبی اقتصادان مؤسسه کشاورزی سازمان ملل بود در باره عامل های بالاروی قیمت مواد غذایی در جهان و در آسیای مرکزی.
برای آنهایی که صدای ما را از حد برد می شنوند،
به خاطر بهبود اودیو پیدی موجگیر خود را از 4232 به 1132 عوض کنید.
دستی یا از طریق جستجوی افتوماتی و با ظهور نامی رادیوی آزادی.
تکرار می کنیم، اودیو پید از 4232 به 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در ماهواره حد برد.
مامور بلندپایه شهرداری قزان در یک حجره نظرناگر نشسته است و به سیم و ناخل های می نگرد که به دور دستان و سر سینه‌اش نصب شده اند. روی میز کتابی دیده می شود که ماهیت تشخیص دروغ نام دارد. حکومت شهر مسئول این امتحان است تا ببیند کارمند آن پاره خور است یا بیگناه. رئیس شعبه ضد فساد شهرداری اولگ نوویکوف شخصا به آزمایش رهبری می کند و به نتیجه های آن باوری کامل دارد.
اینجا من تپیشک دل را میبینم. کسی به ضربت فکر خود را نشان میدهد. خود را فریبیدن ناممکن است. برای دستگاه بجان فرق ندارد شما مرد هستید یا زن، منصبدار کلونید یا کارمند عادی. آن فقط واکنش جسمانی شما را در پاسخ به سوال های من ثبت میکند.
بحث کاربرد دستگاه دروغ سنجی یا تشخیص دروغ در مبارزه با فساد سالهاست در روسیه ادامه دارد و تدریجا به فایده چنین سنجش مایل میکند. ضمن برنامه اصلاح پلیس که پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف پیش گذاشت، حالا همه کارمندان نهادهای امور داخلی از چنین سنجش میگذرند. اول ماه می مدودف 6 منصبدار بلندپایه این وزارت را بنا به ناکامیشان در آزمایش از وظیفه برکنار کرد. وزیر امور داخلی روسیه رشید نورقلیو به خبرنگاران گفت خود و این نیز از چنین امتحان گذشته است. شهرداری مسکو نیز اعلام داشت که سنجش کارمندانش را در دستگاه تشخیص دروغ به طلبات حتمی تبدیل خواهد داد. طرح قانون امتحان مقامات ارشد حکومت در سال 2009 به دومه دولتی پیشنهاد شده مورد بررسی می باشد. اما یک حامی حقوق انسان رئیس سازمان اگارا در قزان پاول چیکوف می گوید این یک مسئله خیلی مشکل است.
в России
در روسیه با وجود استفاده گسترده دروغ سنج، جایگاه حقوقی آن و مقام حقوقی خلاصه تشخیصگران معلوم نشده است.
نمایندگان شهرداری قزان گفتند شرکت در امتحان دستگاه تشخیص دروغ برای کارمندان حکومت شهر اختیاری است، اما در حال مجبوری می شود که این یا آن منصبدار بر رشوت گمان برگردد. به گفته نوویکوف در یک سال اخیر 12 کارمند بلندپایه دولتی پس از نشان دادن دستگاه به خلافکاری اقرار کردند و از کرسی های خود محروم شدند. حالا محاکمه پرونده 2 نفر در دادگاه ادامه دارد. اما حامی حقوق چیکوف میگوید استفاده از دستگاه دروغ سنج تنها یکی از چندین وسیله مبارزه با فساد بوده میتواند و هراس دارد که آن به یک معرکه بازی و شعار حاکمان در جنگ علیه فساد و رشوت تبدیل خواهد یافت.
سرداران عادتاً می‌دانند که کدام کارمند تازه است و کدام نه. سرداران اکثراً با کارمندان پارگیر رابطه خوب دارند. من می‌ترسم این معرکه ماشین دروغ سنج فقط یک وسیله پنهان داشتن فساد و پاک و قانونی نشان دادن رهبران در چشم مردم خواهد شد. همش همین است و چندان ربط به مبارزه ضد فساد ندارد.
فعالان حقوق بشر میگویند هیچ تضمینی نیست که منصبداران بعد از بابه‌های خوب سپردن امتحان دستگاه دروغ سنج با سوء استفاده از اعتماد دست به فساد نزنند، زیرا فساد در دسترسی آنهاست و سر هر قدم آنها را به وسوسه میاندازد. تنها به حد آخر کاهش یافتن فساد و پاکیزه شدن فضای مدیریت میتواند وضع را تغییر دهد. و نوبت میرسه به گزارش بعدی ما درباره پدری که در جستجوی پسری خود است که تقریبا یک سال پیش در جریان عملیات حربی در دره کمرو و وادی رش ناپدید شده است. این پدر قبل از سفر دومش به این منطقه برای در جستجوی پسرش در جستجوی جگربندش با خبرنگار ما فرهاد میلاد در شهر دوشنبه هم صحبت شد.
یکی از سربازان وزارت دفاع تاجیکستان که در حوادث وادی رش تیر ماه سال گذشته غیب زده بود تا به حال از سوی نزدیکانش جستجو می شود. قربان نظر مقیموف ساکن دهه غافل‌آباد اطراف شهر نارک در جنوب تاجیکستان می گوید جستجوی پسرش که در مناقشه های وادی رش تیر ماه سال گذشته بینشان شد تا کنون نتیجه نداده است. وی می گوید از سرنوشت پسرش امام نظر مقیموف 21 ساله که بعد 19 سپتامبر روز حمله به کاروان ماشین های وزارت دفاع تاجیکستان در دره کمروب غیب زده است تا حال خبر ندارد. وی به رادیو آزادی گفت به رئیس جمهور، وزیر دفاع، رئیس شورای امنیت و دادستان نظامی طریق نامه مراجعت کرده خواستاری پیدا کردن پسرش شده است.
او عریضه ای که جنرال پروکوراتور تاجیکستان شده بود ما پروکورور حربی جواب شما که مو سیلوش یافتگی بر همون وقت که مو نویابوری درست که نیافتون بچه ما دارم در این کمرو برا وزیر گفته بود که مو عروجه یافته مایداز یا همون بودویدو گریفته بود بچه زلوش نکرد.
هنگام حمله به کاروان ماشین های وزارت دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال گذشته 25 سرباز و افسر کشته شدند، اما قربان نظر مقیموف میگوید پسرش که در صف نیروهای دسانتی وزارت دفاع از 1 اکتبر سال 2009 به این سو خدمت میکرد پس از حمله با دیگر سربازان طریق چرخ بالا به دره انتقال یافته است، اما بعد از انجام عملیات غیب میزند. به قول او مقامات وزارت دفاع گفتند که پسرش تنها سربازی به گروگان افتاده حکومت است. در ناآرامی های وادی رشت مقامات تاجیکستان گروه های عبدالله رحیموف ملقب به ملا عبدالله و علاودین دولت ملقب به علی بیدکی و رزمندگانی از خارج وارد شده را متهم کرده بودند. قربان نظر مقیموف میگوید پس از سرکوب شدن گروه علی بیدکی که به شمول فرمانده 7 عضو دستش نیز نابود شدند، از یک نفر زنده به دست افتاده معلوم شده است که پسر او در اسارت گروه نفر با نام کمال بوده است. و افزود
جوام خطی علی علاودین بیدکی بودند گفتند بعد 19 نفره که گرفتن مولا عبدالله را با ما رفته بودم خطی کم فیرادم کرد و مثلا این برایان کیگبی رفتم این مورده را دیدم من تزدینده بوده پرسیدم و برنیسته ده که گفتی اگر ما سالات نداشتی همه بچه خود ما با ما گفتم کمول خیاده که گفتی با وقت علاقه نداری.
کوشش های رادیو آزادی برای گرفتن شرح رسمی نتیجه نداد. در قسم نظامی 06870 واقع در محل سلخوستخنیک ناحیه رودکی که امام نظر مقیموف خدمت میکرد نیز افسران به دلیل نداشتن مسئولیت از صحبت خودداری کردند. یک سرباز که هم خدمت او بوده است گفت هنگام عملیات 18 نفر بودند و سرور این گروه مایور علی شیر صالحوف در درگیری با گروه مسلح کشته شده و یک سرباز امام نظر قربان نظروف شبانه غیب زده است. طبق منابع غیر رسمی کمال سرور گروه مسلح از ناحیه تاجیک آباد بوده از همراهان علاودین دولتوف شناخته می شود. به همین منوال دسته کمشمار او یکی دیگر از گروه های خرد در وادی رشت باقی می ماند که از سوی مقامات امنیتی تاجیکستان جستجو می شوند. بعد از سرکوب شدن گروه ملا عبدالله مقامات اعلان داشته بودند که دیگر یگان گروه مسلح مطرح در شرق تاجیکستان باقی نمانده است. صحبت آخرین ما با قربان نظر مقیموف پدر سرباز گم شده امام نظر مقیموف هنگام اتفاق افتاد که او دیگر باره به وادی رشت برای جستجوی پسرش سفر کرده بود و ای گفت جستجوی پسرش را ادامه خواهد داد تا زمانی که پیامی یا نشانی از او دریافت نکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سرنوشت نامعلوم یک سرباز واحدهای هوابرد وزارت دفاع تاجیکستان که در ماه سپتامبر سال گذشته در عین جنگ با گروه های مسلح در شرق کشور ناپدید شده است. در اینجا نیمه دوم نشر دوم مجله بامدادی ما به پایان میرسد و حالا ویژه گفتارهای رادیو آزادی تقدیم شما خواهند شد و من سلیم ایوبزاد در سر ساعت دیگر از نو در خدمت شما خواهم بود با تازه ترین خبرها و مطالبی که تا آن لحظه دسترسی ما می شود.
Перекресток. Совместная